السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و اجل فرجه و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز و انشالله حشرمون با قرآن کریم، انسمون با قرآن کریم وجودمون رو نورانی بکند و حشر با نور انشالله اثر نوری در وجود میگذاره. هر نوع ارتباطی با قرآن کریم، خواندنش، حفظش، تعمقش، تدبرش، همراه داشتنش، همه اینها حشر با نور است و حشر با نور انسان رو نورانی میکنه. لذا قدر این لحظاتی رو که در محضر نور هستیم، در محضر حقایق نوری هستیم بدانیم و هر چقدر به این حقیقت هم بیشتر توجه بکنیم اثر نوریش هم بیشتر می شود. لذا با یک ادبی در محضر قرآن، در خدمت قرآن، در محبت به قرآن انشاءالله باشیم. آیات قرآن رو با تمام وجودمون، با لذت، با انس، با شوق، ابتهاج انشالله باهاش ارتباط برقرار بکنیم و بدانیم که این لایه ها هم لایه های ظاهری قرآن است. هر کدام از این آیات الا ما شاء الله لایه هایی دارد که انسان رو به مراتب سیر باطنی و انفسی می کشاند. همین ظواهر، همین ظاهرهایی که گاهی بیان روابط بیرونی انسان با انسان‌های دیگه است، کشیده می‌شود و می‌کشاند انسان رو به روابط درونی، به ارتباطات الهی، به سیر و سلوک و حقایقی برای انسان روشن میشه گاهی سلام علیکم در این ارتباط و این انس که حتی شاید انسان در اون لحظه احساس می‌کنه که دیگران محرم نیستن برای اینکه این حقایق رو بخواید بگید. لذا تعبیری که بعضی بزرگان دارن خیلی زیباست که می‌فرمایند این حروف مقطعی که در قرآن در بعضی سوره ها وارد شده این برای ما ناگویاست ولی برای اهلش گویاست. اینها در حقیقت برای نامحرمان اسراره، برای محرمان اینها کاملا آشکاره. بقیه قرآن هم همین جوری است که این نمادی از اونه و این ظهوری از اونه. ان شاء الله خدای سبحان ما رو محرم و ما رو در حقیقت معنوس با قرآن قرار بده و شبان روزمون در محضر قرآن باشیم به طوری که وجودمون با قرآن متحد بشه. خب بحثی که در محضرش بودیم، بحث آیه 64 و به بعد سوره آل عمران بود که الان هم جناب آقای میریان عزیز تلاوت کردند، که آیه بسیار آیه پربرکتی بود در محضرش بودیم، که بسم الله الرحمن الرحیم: قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. این ذیل آیه که تا اینجا پیش رفتیم بسیاری از مباحث گذشت. نکته هایی که باقی مونده، تتمه نکته هایی که مرحوم علامه اینجا بیان می کنن این است که این آیه که فرمود ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، یه اشاره هم تو ابتدای شروع این آیه کردیم، اله کسی است که متوجه به او میشن در حوائج، یعنی اونی که نیازهاشون رو به سوی او میبرن میشه اله. در حقیقت انسان همون جوری که اوایلم بحث کردیم محتاج خلق شده، همچنان که همه حقایق هستی محتاج خلق شده و این جهت احتیاج هم یه جهت حسنه. چرا؟ چون احتیاج به خداست. احتیاج به خدا غنی مطلق نامتناهی، هیچ چیزی در احتیاج به او بی نیاز نمیشه و لذا هرقدر این احتیاج شدیدتر باشه این رابطه قوی تر است. احتیاج سبب رابطه است با خدا. هر چقدر احتیاج بیشتر باشه رابطه شدیدتره. لذا انسان در بین همه موجودات محتاج ترین موجوداته. لذا حتی فرزند انسان دیرتر از همه موجودات به استقلال میرسه، احتیاج شدیده و نقطه شروع احتیاجش از همه موجودات بیشتره. لذا اگر میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین بنیه توان، اما ثم رددناه اسفل سافلین، در پایین ترین مرتبه وجود، اسفل سافلین پایین ترین، یعنی احتیاج محض، استعداد محض، نه فعلیت، کمترین فعلیت. لذا حتی جمادات از انسان احتیاجشون کمتره، نباتات از انسان احتیاجشون کمتره، حیوانات از انسان احتیاجشون کمتره. اگر نگاه بکنیم ببینیم که این حالا بیان داره، نمیخوام خیلی ورود بهش پیدا بکنم، یه بحثیست تو بحث نیاز و حقیقت نیاز و ارتباط با رافع نیاز، یه بحث مفصلیست، شاید مثلا تو جلسات متعدد و مکرری تو بحث های دیگه داشتیم. همینجا فقط اشاره بکنیم که هر چقدر نیاز بیشتر باشد، نشون دهنده ارتباط بیشتر با خداست. موجودی میتواند بالاترین نیاز رو داشته باشد که بالاترین ارتباط رو با خدای تبارک حالا لازم داشته باشد. لذا انسانی که خلیفت الله هست، انسانی که خلیفت الله هست، بالاترین نیاز رو به خدای سبحان دارد. لذا انسان در حقیقت لا نعبد الا اللهش از همه موجودات قوی تره. لذا همه موجودات هم فقط برای خدا تسلیم هستند و خاضع هستند با تمام وجودشون، همه با تمام وجودشون، اما وجود انسان سعی دارد که نیازش رو اشد از همه موجودات میکند و لذا نیازش به خدا از همه بیشتر است. پس اگر اینم دنبالش دقت بکنیم، اگر در زندگی برای انسان نیازها و مشکلات علاهد پیش می آید، بده یا خوبه؟ بده یا خوبه؟ اگر با این نگاه که این نیاز رابطه با رافع نیازه، این نیاز میخواد بکشون انسان رو، اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون یا یضرعون، میخواد بکشش به رافع نیاز. اگر اینجوری شد، هر نیازی یک دعوته، هر نیازی یک دعوت از جانب خداست، یک دعوت ویژه است، یک پیکه، یک پیک رابطه است. اگر این نگاه رو کرد انسان، لذا میفرماید امیر مؤمنان علیه السلام وقتی اون شخص اومد عرض کرد که یا علی خلاص انی احبک، دوست دارم، بعد اونجا حضرت سر رو انداختن پایین و بعد بلند کردن و تصدیق کردن که صدق تر راست میگی، بعد اونجا دارد که فرمودن که این ادعای تو که تصدیقم شد که راست میگی، فلیت تخذ للفقر جلبابا، حالا حواست باشه از این دفعه یا للفقر آمده بعض یا للبلا آمده، فلیت تخذ للفقر جلبابا. جلباب یه چادره که از فرق سر رو تا نوک پا رو میپوشونه، جلباب چادره، یعنی از نوک فرق سر تا نوک آماده شو که باید بالا بیای. بالا آمدن چی هستش؟ باید نیازت زیادتر بشه، استراراتت بیشتر. لذا انبیا داره البلاء للانبیا ثم الامثل فالامثل، که البلا و این احتیاج مربوط به انبیاس اشدش. و در روایت دارد که اگر در حقیقت فقر یا بلا از آسمان به سمت زمین به صورت جهت بگیره و بیاد، این به سرعت به سمت در حقیقت اولیاء ما شکل بگیره، یعنی که انهو میگرده ولی از اولیاء الهی رو پیدا بکنه تا بره سراغ او. چرا؟ چون یه دعوته، یه رابطه است، یه ارتباط ویژه است. تونستم عرضو برسونم؟ ببینید با این نگاه نیاز در حقیقت چی میشه؟ نیاز یک توفیق الهی میشود. هر کسی توفیق نیاز شدید براش پیش نمیاد. لذا دارد که اگر دشمنان ما کفار رو در حقیقت مشرکین رو شما کافر نمی شدید از دیدن وضعیت اونها، ما زندگی اونها رو به جوری قرار میدیم سردردم پیدا نکنن، خانه هاشون رو مثلا دیوارهاش و آجرهاش رو از طلا و نقره قرار میدادیم که هیچ در حقیقت احتیاج پیدا نکنن. این مال این است که نیاز مربوط به رابطه است. کسی که قطع رابطه ازش شده دیگه، مثلا به اون مریضی که دیگه امکان صحت ندارد، دکتر میگه دیگه نمیخواد دکترم به بیمارستانم بیاریدش، نمیخواد دکترم در دوا هم نمیخواد، ولش کنید دیگه، راحتش بگذارید، که این رها کردن یه رها تو نظام الهی هم رها کردن گاهی این است که انسان رو نیازی براش جدید پیش نمیارن. و الا هر نیازی یه رابطه است. هر در حقیقت رابطه ای ارتباط با نامتناهی است، با غنی مطلق است، افتخار است. هر کدام از اینا دعوت است. الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا. چقدر این تابلوی افتخاره برای این کسی که داره. پس این عبودیت، عبودیت افتخاره، این عبودیت، عبودیت نیازه. لذا خدای سبحان مجمع تمام کمالات انسان هم مجمع تمام نیازهاست. هر نیازی که جمادات دارن، نباتات دارن، حیوانات دارن، هر موجودی تو عالم داره، انسان اون نیازها رو هم دارد به اضافه. هیچ نیاز، اینا دقت، اینا جالبه تو روایت، هیچ نیازی نیست که در هستی به غیر از انسان داشته باشد اون را و انسان نداشته باشد. چون میخواد خلیفت الله باشد، همه رابطه ها رو با خدا داشته باشد. هیچ رابطه با خدا که فرع نیاز است در هستی نیست مگر اینکه انسان اون رو دارد به اضافه. پس انسان نیاز همه موجودات رو دارد. اگر انسان نیاز همه موجودات رو دارد، با همه موجودات از طریق نیازشون امکان ارتباط داره، چون نیازش اینم داره که انسان میشه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قدرت تسخیر داره، چون این نیاز و اون رابطه رو پیدا کرده و این هم دارد و بالاترش هم دارد. و نیاز چون رابطه است و رافع نیاز با نیاز به این رابطه برقرار میکند، این باعث میشه که چی بشه؟ این باعث میشه که این مسخونها مسخر این بشن، چون رافع نیاز رو پیدا میکنن. اون وقت اگر انسان این نگاه رو پیدا کرد، نیاز میشه یکی از زیباترین رابطه ها. وقت تو نظام تشریع میشه دعا، میشه ارتباط، تقاضا، سوال. اون تو نظام تکوین نیاز، این تو نظام در حقیقت تشریع میشه چی؟ دعا، ارتباط، خواستن، رابطه، تقاضا، همه اینها میشه در حقیقت چی؟ جزء در حقیقت نیازهای تشریعی و خواستنهای تشریعی. که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأنه. که این در حقیقت سوال دائمنه تو عالم، اجابت هم دائمنه تو عالم. که این رابطه بین خدا و ما سوی الله، نیاز رابطه است. بله،
نیاز که دائما هست، علم به علم نیست.
بله، نیاز هست، اجابت خدا هم هست توی سری نظام های تکوینی. علم به علم هم در حقیقت اون کشف نیاز هست. اما اینکه انسان تو نیازهای تشریعیش هم بداند خدا رافع نیاز است، چون تو نیاز تکوینی مثل اینکه من لحظه به لحظه نفس کشیدن میخوام، خدا هم اجابت میکند. درسته؟ لحظه به لحظه عمر میخوام، خدا هم اجابت میکند. لحظه به لحظه رزق میخوام، خدا هم اجابت میکند. ما من دابتن الا علی الله رزقها، که رزقش به دست خداست، دائما هم داره افاضه میکنن. اما این که علم به علم پیدا کند به اونهایی که تکوینی است، درسته؟ و این که این متوجه بشه تو نظام تشریع هم که نیازش رو فقط به سمت خدا ببرد، چون ما از کودک نیاز رو به سمت خدا میبره. لذا دارم اون 4 ماه اوله فقط شهادت بر توحیده، چون نیازش رو فقط خدا، یعنی گریه میکند به اصطلاح، گرسنه میشود گریه میکند، اگر در حقیقت به اصطلاح سختی دارد گریه میکند. این گریه میگه شهادت بر توحیده، چون فقط خدا میخواد در اون حالت، وسائط رو نمیشناسه. بعد 4 ماه دوم وسائط رو میشناسه، ولی یه واسطه، لذا شهادت بر رسالت است. میدونه یه واسطه در، اما حالا این واسطه رو پدر و مادران اطراف خودش رو با اینکه میبینه یه واسطه میبیند، تعبیر روایت. بعد در 4 ماه سوم تشخیص وسائط رو میده، لذا میگن مغفرت برای پدر و مادر از گریهش رو خند. این نگاه یعنی این که انسان هرچی جلوتر میاد کم کم وسائط رو حاجب میبینه. الان ما از صبح که بلند میشیم سر تا پا نیازیم و محتاجیم، اما چقدرش رو مرتبط با خدا برطرف میکنیم؟ از رزقمون، از کارمون، از خوردنمون، از نمیدونم رفتنمون، آمدنمون، سرما و گرمامون، حفظمون از سرما و گرم، هر چی که هست نیازه دیگه. اما میدونیم که سردمون میشه، لباس میپوشیم، درجه بخاری رو زیاد میکنیم. اینو چی میبینیم؟ این واسطه رافع نیاز و درجه بخاری میبینیم، گازی که داره اینجا گرم میکنه، دیگه منتقل به خدا نمیشیم.
وقتی که انسان گرسنش میشه خب میره سر سفره نونو برمیداره میخوره، میشنه سر سفره نونو میخوره، اما اینجا منتقل میشه که رافع نیاز نه حاجب شده، درسته حاجب شده. لذا خدا مجبوره از این بابی که میخواد ما رو دوست داره، نه مجبوره جبر علیه، یعنی جبر انهو که نیاز رو هی بالاتر ببره تا ما متوجه دوز نیاز رو شدید کنه تا بدون اون چیزهایی نیست که ما خودمون بدونیم برطرف کنیم. بعد ببینیم مشکلات حاد پیش میاد که مشکلات حاد چی هستش؟ میخواد انسان رو منتقل کنه که بقیه دیگه نمیتونند. مریض میشیم زود میریم دکتر، نمیگه نریم دکتر، نمیگه نریم سر سفره، اما بدانیم که بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. اینو ببینی خدا رحمت کند آیت الله حسنزاده رو، این شعر رو خیلی میخوند، بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، چه سفره علم چه سفره قضا، هر سفره بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. ببینه خدا رزاق بود، این دیدن اون رابطه است. ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیء، که این چقدر آدم رو حال میاره که فقط با خدا محشور باشه با این نگاه. خب اینم این فرمایشی که ایشون میفرماید که تعبیرشون این است که فلان الالوهیه هی التي يعله الیه و يتوله فيه، الوهیت یعنی اون که تمام احتیاجش انسان به سمت او میبرد، یعله الیه و يتوله فيه و وله پیدا میکند و در او در حقیقت فقط گم میشه، در او فقط در حقیقت به او فقط احتیاجش رو میبیند، يتوله فيه کل شیء من کل وجه، هر چیزی از تمام وجوهش، نه از یه وجهش فقط بگه وجودم و خدا داده بقیهش رو مثلا زید و عمر دادن، نه همه وجود، چه اصل وجودش رو، چه کمالات وجودش رو، چه حاجت جزئیش رو، چه حاجت کلیش رو. اونجا دارد که موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام عرض میکند به خدای سبحان که خدایا من چی بخوام از شما که مثلا لایق باشه، یلیق، و این که برای اونجا خدا میفرماد موسی حتی علف شاتک و ملح عجینک، اون علف گوسفند تو و نمک سفرت رو هم از من بخواه، نمک غذات هم از من بخواه، یعنی اون کوچکترین دیگه تا بزرگترین خودش معلومه دیگه. یعنی فکر نکنه که مثلا کوچکترین ها رو خودمون اگه یه حاجت بزرگی داشتین در خونه خدا بریم رومون نمیشه در، میگه نه اصلا نیاز مال ارتباطه، چون نیاز مال ارتباطه اونم به درگاه بی نیاز مطلقی که نامتناهیست، کوچک و بزرگ معنا میده، کوچک و بزرگ مربوط به ماست که محدودیم، یه چیزی کوچکتر یه چیزی بزرگتر، اما به درگاه نامتناهی نه کوچک کوچک است نه بزرگ بزرگ، کوچک و بزرگ علی‌السواست نسبت به قدرت نامتناهی. قدرتی که نامتناهی شد کوچک و بزرگ نداره. اگر این باور رو کردیم، باور رو کردیم، این باور بهش باید دو وجود دادم، خیلی آثار داره. اون وقت تو اون کوچیکه همون جور متوسل میشه انسان به خدا که تو بزرگ است، چون میبینه از جانب او که فرقی نمیکنه، که اون کوچک حاجات کوچک آنچنان انسان رو به خدا نزدیک میکند که حاجات بزرگ، چون همش ارتباطه دیگه. لذا در قرآن هم میفرماید که اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خدا ابراهیم رو مبتلا کرد به کلماتی، به آیاتی، به حوادثی، وقایعی که حالا یکیش در حقیقت افتادن در آتش بود، یکیش ذبح فرزند بود، که اینا هر کدام یه حادثه‌ای بود که توی یه حاجت عظیم بیفته، توی یه فشار. لذا داره وقتی تو آتش داشتن مینداختنش اونجا چی بود؟ اونجا همه در حقیقت آسمان و زمین به عز و چز افتادن. جبرئیل سلام الله علیه اونجا دارد که عرض کرد به خدای سبحان، خدایا یک موحد در عالم اون هم دارن میزنش تو آتش تمام، یعنی وقتی که از جرثقیل پرتش کردن دیگه جبرئیل دید کار تمام شده دیگه، حالا بیان روا که دیگه جرثقیل پرت، این آتش اینم پرت شده، ابراهیم چند ثانیه طول میکشه از جرثقیل تا بیفته تو آتش، فاصله ای نیست، خدای یک موحد اونم دارد. اونجا دارد که خدای سبحان به جبرئیل فرمود مثل که یخاف الفوت، حالا مثل جبرئیل که مجرد محضه، میگه مثل توست که فکر کنه دیگه باید الان من نجاتش میدادم، اگه الان نکردم دیگه نمیشه، بیفته تو آتش دیگه نمیشه، چون آتش میسوزانه دیگه، مثل که یخاف الفوت. اونجا دارد اومد سراغ ابراهیم، به ابراهیم خلیل علیه السلام اونجا جبرئیل عرض کرد که یا جبرئیل حاجتی داری؟ بخوا. اما الیک فلا. به تو؟ نه. کجا؟ پرت شده داره میرسه تو آتیش. یعنی ثانیه، شاید دو سه ثانیه، چهار ثانیه نمیکشه. اما الیک فلا. خوب گفت پس از خودش بخوا. علمهو به حالی کفا ان سؤالی یا حسبی ان سؤالی، حالا نقل ها مختلف آمده. علمهو به حالی داره میبینه، چون محضریت رو ابراهیم میدید. من بگم علمهو به حالی کفا ان سؤالی نمیخوام، میزنن تو سرم. خلاصه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اگه کسی بگی من دعا نمی کنم، میزنن پس کلش، فرقش رو داغونش میکنن. او ابراهیم میبینه محض دعاست، چون در محضره میبینه که خدا در حقیقت شاهد اوست. میبینه شاهده دیگه لفظ اونجا غریبه است. اون که میبینه ما، نه اون که میبینه که من میشناسم گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا دیگه، چون مربوط میبینن، شهود فوق دعای لفظیه. یعنی دعای اینها با تمام شهودشونه، نه دعا نمی کنن، دهانشان بسته باشد از دعا دیگه، این دهان نامحرمه، در اونجا دوره. لذا این نیاز رابطه است. خدا نیازش رو برای هر چقدر ولیش رو بیشتر دوست داشته باشه، نیاز بیشتری براش ایجاد میکنه. لذا ببینید انبیا به سختی ها از ابتدای کودکی، مثلا پیغمبر اکرم از ابتدای کودکی، پدر از دنیا بره، مادر از دنیا بره، در سختی در حقیقت بزرگ بشه، فشارهای یهود برای اذیت او در همون دوران کودکی و نوجوانی باشد، سختی های ترور نسبت به او باشد، که ما اوزیت نبیون به مثل ما اوزید، که همین ها ابتلا تو این ابتلاات فقط با خدا انسان. این رابطه در اینجا میفرماید که یتوله فیه کل شیء من کل وجه، خیلی زیباست. هر چیزی از تمام وجوهش با خدا در حقیقت ولهش و اشتیاقش و نیازش فقط به سوی خداست. بله.
شدت اختلاف
انبیا و اولیا برای نشون دادن به ما، یعنی که ما ببینیم، نه برای این است که اولا خودشون رو، نه اولا لازمه که خودشون رو ببرن، یعنی هر احتیاجی رابطه بیشتره برای اینها، اونا هم احتیاج به رابطه بالاتر دارن، اشکالی نداره، اما دائما براشون ابتلا ایجاد میکردن. ابتلاعات شدیدتر برای اونها، چون ما شدید و ضعیف برامون هست، برای خدا شدید و ضعیف نیست. لذا چون ما تربیتمون بر اساس شدید و ضعیفه، لذا باعث میشه شدید و ضعیف تو ما. لذا ابراهیم خلیل وقتی که مبتلا به ذبح فرزند شد، که شدیدترین ابتلای او تو طول زندگیش حتی اشد از آتش بود، اونجا خدا فرمود انی جاعلک للناس اماما. اون مقام امامت به دنبال این براش محقق شد، همچنان که مقام نبوت یا رسالت شاید پس از افتادن در آتش براش محقق شد. یعنی هر کدام از اینا یه مقامی رو ایجاد میکند، توسعه وجودی در این ایجاد میکند. به لحاظ خدای سبحان همه یکسان است، اما برای تربیت انسانها متفاوت است و انسانها در نیازهای شدید. لذا ابراهیم خلیل جریان ذبح فرزند که اگر قرآن نبود ما نمیتونستیم تصدیق بکنیم که یه پدری خدا بهش بگه برو فرزند، که این فرزند عالیت رو که همه جهاتش حسن است ذبح بکن. اصلا نمیتونستیم بپذیریم امرش رو. هم قرآن صریحه که به اصطلاح ما دیگه چیزی نمیتونیم بگیم، یعنی دیگه کوتاه میایم، اعتراض نمیکنیم. خیلی سنگینه آزمایش و ابتلا. تکرارم نشده اینجوری تکرار نشده که بله، حالا نظر به اصطلاح عبدالمطلب نسبت به یکی از فرزندانش، اون هم در حقیقت نه به دست خودش که بخواد خودم این کارو بکنم، نه به دست، اما این اصلا امر الهی که این کارو بکن، که انی ارا فی المنام انی اذبحک. خب اونجا اونم خلاصه در مقابلش بگه خلاصه اون امری که شده انجام بده، من هم صبورم در اینجا. خیلی زیباست. خب این گفتم دیگه، من گفتم اینو توضیحم دادم، گفتم اصلا خیالمونم به اون سمت نره. چرا؟ چون ابراهیم خلیل داشت اونجا در محضر خدا کامل خودشو میدید. وقتی که میدید لفظ گفتنش مثل این مونه که آدم جلوی معشوقش ایستاده باشه، بعد وقتی جلو معشوقه ایستاده شروع کنه باز مثلا لسان غایب وصف او رو کردن. آخه این غایب دیگه اونجا حاضره، رفته بود در خانه زده بود گفته بود کیه، گفته بود منم، گفته بود برو. دفعه بعد رفته بود گفته بود کیه، گفته تویی، گفته خب بیا. حالا بالاخره این حالا مثال ها، وقتی که در محضر ربوبیست بعد شروع کنه بگه خدایا، اون خدایی که آدم با غیبت داره صدا، چون اسم ظاهر در حکم در حقیقت ضمیر مخاطب در حکم اسم ظاهر دیگه اینجور در، اما اینجا فوق ظهور است، فوق اسم ظاهر است، محضر شأنیت است، ربطیت است که این محضر اونجا. اگه شما رسیدید به اونجا، اگر رسیدید به اونجا، البته اونجا دعا نکنید با زبان لفظی، دعاتون با زبان شهودی باشه. اما اگه قبل از این بود و انسان اونجا اون شهود رو ندارد، میزنن پس کلش اگر کسی، یستکبرون عن عبادتی، عبادت یعنی دعا، که این سیدخلون جهنم داخرین، با تمام تحقیر ورود به جهنمش. حالا ببینید این مسئله رو بذارید، حضرات معصومین علیهم السلام مراتبی در ارتباط داشتن در ظهور و حضور، لذا تو هر حضوری هم هر مقتضای اون حضور رو انجام میدادن، و لذا میبینید که دعاهای از این سنخ دارن. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها میگه انی اورید و ان لا اورید، دیگه در حقیقت میگن بخوا اگر میخوای، میگه اورید و ان لا اورید، دیگه در محضر ربوبی ارادم واگذار شده. این تو یه موطنه، اما جای دیگه میگه حضرت تقاضا دارد، دعا دارد. هر کدوم از این مواطن جای خودشو دارد، حفظ موطن باید کرد. خب ابراهیم خلیل هم همینجوریست، بعد ببینه تو جاهای دیگه دعا دارد، تقاضا دارد. انواع دعاهای ابراهیم خلیل رو تو قرآن ذکر کرده، خود دعاهای ابراهیم خلیل یه موطنی از مواطن تقاضاهای ابراهیم است، نسبت به اولادش، ذریهش، خلاصه نمیدونه تمام دعا کرده نسبت به پدرش، به اصطلاح والدش، نه به اصطلاح اون ابه، به اصطلاح عموش، نه به والدش، که خلاصه اینها همه تقاضا بوده. اما تو اون موطن یه موطن ویژه بوده، تو اونجا در حقیقت میگه علمه به حالی حسبی ان سؤالی یا کفا ان سؤالی. خب خیلی دور شدیم و بحث خلاصه به دور رفت. و هو ان یکون منشأ لکل، هو یعنی خدا، الله، اللهی که اله هست و انسان به او در حقیقت متعلق هست. هو ان یکون منشأ لکل کمال فی الاشیاء علا کسرتها و ارتباطها و اتحادها فی الحاجه، همه کسرات حاجاتی که در عالم هست، در همه کسرات موجودات، همش منشأ رفعش خداست. لذا الله یعنی اون که همه اینها رو رفع میکند، رافع همه ایناست، و انسان باید تو همه حاجات موجودات، در همه حاجات به او در حقیقت چی هستن؟ به او در حقیقت مرتبط میشن و از او رفع حاجت میخوان. اگر انسان حاجت انسان رو برد به درگاه خدا، همون مثنوی هم خیلی این رو زیبا شرح کرده که مثلا به ابیاتش آورده، الان ابیاتش حفظم نیست، ولی همون چیز آخرش که اون شخص رو وقتی که دائما از خدا میخواست، چند سال بود از خدا حاجتی رو میخواست، اجابت نمیشد، بعد شیطان رفت سراغش به صورت یه شخصی که بابا معلومه خدا نمیخواد اجابتت بکنه، تو رو چرا ول نمیکنی، کاری با تو نداره. اینم دید خب چند ساله، تصدیقش کرد، گذاشت کنار دعاشو و راه، بعد اونجا در بله بله بعد نیست. حالا بعد اونجا آخر شعر آخرش که یه شعر بالاخره، آن یکی الله می گفتی شبی تا که شیرین می شد از ذکرش لبی، گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو، می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خضر، حالا اگر خضر صحیح بخونن میگن خضر، او خزر خضر را در خضر، در خضر در یه سبززار، گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای، چرا ول کردی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. اینجاش همه در حقیقت، گفت آن الله تو لبیک ماست، زیر هر و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. خیلی زیباست که گفت آن الله تو، همین که تو اومدی این اصله، بقیهش نخود و لوبیاست که می تو میدن حاجاتت روا میشه. یعنی تمام حاجات برای این است که این رابطه برقرار بشه. اگر تو این وسط که رابطه برقرار شد، اون چیزی هم که تو به نظرت میخواستی بهانه بود اونم برطرف شد، اون نخود و لوبیاشه، اون در حقیقت نخود و کشمششه که برای تو جیبت گذاشتن، تو هم خلاصه خوش باشی. و الا اونی رو که ندادن رابطه رو برقرار کردن، حقیقت رو بهش دادن، اون نخود و کشمشش رو بهش ندادن که سرش رو گرم کنن، که بگن با این سر تو گرم. اگر کسی سرگرمی نخواد دیگه اون نمیخواد نخود و کشمش هم بهش بدن، همون حاجت که رابطه است برقرار شده. این بله، گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. حیله ها و چار جویی های تو جذب ما بود و گشادان پای تو. بعد ازا میگن من اوتت دا اوتل اجابه، حقیقتش اینه که اگر دعا داده شد اجابت داده شده، اجابت این رابطه است، نه اجابت اون در حقیقت چیزی که ما فکر میکنیم. اون هم جزش در میاد اما ارزش نداره اون آدم، اجابت این رابطه است، این حقیقت عظیمه، این بالاترینه که به انسان داده میشه. حیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشادان پای تو، یعنی جذبه ما بود. ترس و عشق تو کمند لطف ماست. ما مثل یه شکارچی کمند میندازیم، گاهی با ترس گاهی با شوق. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یا رب گفتنش دستور نیست. لذا اونم حاجت براش پیش میاد، میره دنبال اسباب طبیعی، چون لبیک گفتن دستور او نیست و او این فهم و شعور رو نداره. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. بعد اینجا دیگه ادامهش هم خیلی زیباست دیگه، حالا دوستان دست شما درد نکنه، بله خیر ببینید. این دنباله میفرماید که پس در الله باید کل و کمال یفتاق و الیه الاشیا موجود باشد، همه ها به اصطلاح اون بی‌نیازی ها و کمالات باید در الله باشد و همه نیازها و احتیاج ها باید در بس مخلوق باشد. اینم خیلی زیباست. بعد فرماید اگر اینجوری شد پس باید الله واحد باشد. اگر الله متعدد شد، نیازها به سوی مختلف رفت، پس هر کدوم یه چیزی رو ندارن از الله ها، پس خود اون محتاج میشه در او. در لذا باید الله واحدی باشد که همه در حقیقت حاجات و کمالات در او چی بشه؟ برطرف از جانب او بشه. پس خدا رب یکی میشود، الله الله نعبد الا الله، چون همه حاجات دیگه. خیلی زیباییشون بیان میکند که و ما لکن الیه تدبیر و کل شی، پس باید خدا واحد باشد. بعد میفرماید که هذا العالم و جمیع ما یحتوی علی لا یصح ولا یجوز ان یخضع و یتسقر الا لمقام واحد. پس اگر همه حاجات پیش خدا بود، همه احتیاجات اونجا بود، جای دیگری، انسان دیگری، موجود دیگری باقی نمیمونه که انسان پیش او خودشو کوچیک کنه، اراده خودشو تسلیم او بکنه، بخواد پیش او حاجت ببره، از او چیزی بخواد. لذا دنبالش میفهمن لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اگر اینجوری است که همه حاجت ها فقط از اونجاست، پس رب گرفتن دیگران و اغیار چه معنی دارد؟ چون فقط او رافع نیاز است. اگر کسی حاجتشو جای دیگری میبرد، توقع دیگری در ذهنش از دیگری ایجاد می شود، همین مقدار معلوم میشه که اینو رب گرفته، همون را مطیع شدن به این عنوان که از او چیزی بخواد یا مطیع امرش بشود، به همین نسبت نشون میده که او رو رب گرفته. چقدر کلمات دنبال هم قشنگ میشه، اینجوری زیبا میشه. البته ایشون توضیح بیشتری داده، من دیگه خلاصش کردم. بعد ایشون میفرماد نکته دیگری که در اینجا هست این است که مجتمع انسانی با تمام تکثری که دارند، مجتمع انسان با تمام تکثرشون در حیث انسانیت و حاجات انسانی همه شریکن. لذا اینکه انسان غذا میخواد، نفس میخواد، هوا میخواد، انسان در حقیقت حاجات مشترکی دارد، دین میخواد، سعادت میخواد، رفاه میخواد، عدالت میخواد، در همه اینها چی هستن؟ همه انسان ها مشترک هستن. چون مشترک هستن، نوع انسانی به انسانی دون انسانی به لحاظ اینها امتیازی قائل نمی شود. همه در این تقاضا و خواستن مشترکن و لذا یکی برتر از دیگری در اینها نیست. لذا ببینید حاجات انسانی مثلا می فرماید ازدواج تقاضای همه وجود انسان هاست، اما از سن بلوغ این حاجت اجابت می شود. این تفاوت نیست، این در حقیقت تبعیض نیست، بلکه اینجا استعدادش قریب میشه، تا استعداد قریب میشه اجابت هم چی میشه؟ محقق میشه. اگر انسانی معالجه لازم دارد مربوط به این است که مریض شده، و الا معالجه اختصاص ندارد. معالجه در حقیقت چی هستش؟ جواب عمومی خدای سبحانه است، اما انسانی که مریض میشود به این در حقیقت محتاج می، یعنی استعداد قریبش این تقاضا رو میکنه، لذا این محقق میشود، اسم شافی حق اونجا به کار میفته برای انسانی که مریض است. خب حالا به همین نسبت میفرماید نمیشه انسانها یکی بر دیگری خودش رو چیکار بکنه؟ در حاجتی مقدم بر دیگری بداند، حق نداره هیچ. در اون حاجات انسانی من حیث و انسان، در اون حاجاتی که از حیث انسان من حیث و انسانه، هیچ انسانی تقدم بر دیگری ندارد که اول من دوم این راه ندارد، همه مشترکن. پس اگر مشترکن حق ندارند خود انسانها هم یکی رو مقدم کنن بر دیگری، حق ندارن. یعنی نمیتونه نه کسی میتونه خودشو مقدم کنه، نه اینها میتونن اونو مقدم کنن، بگن تو مقدم باش بر ما. میگه در حاجات انسانی هیچ کسی نه حق دارد خودشو مقدم بر دیگری بداند، نه حق دارد دیگری رو بر خودش مقدم بکند در حاجات انسانیش، تو همون نظام انسانی ها. بعد میرسه البته به نظام کمالات، اون وقت تو نظام کمالات بحثش جدا میشه. بعد ایشون میفرماید که افراد انسان مجتمع ابعاد در حقیقت واحدی هستن، متشابهن، من حقیقت واحدت متشابه کمون انسانیته. پس نمیتونن یکی رو بر دیگری بگن هوای این، تقاضای این، نظر این، فکر این بر دیگران مقدم باشد. نه، فقط خدا باید حاکمیت بر عالم داشته باشد. اگر فقط خدا حاکمیت دارد، اگر خدا میخواد حاکمیت رو اعمال بکند، البته رسولانی رو میفرسته که این رسولان حیث وجودیشون محو کامل در دعوت به خداست، هیچ حیثی از خودشون ندارن، هیچ در حقیقت تعینی از خودشون، خصوصیتش این است که هیچ دعوت به خودی ندارن، لذا تمام دعوتشون به سوی خداست، لذا اینها رو میفرسته. پس هیچ کسی حق ندارد. میگه اگر کسی احتیاج به غیر داره، مجبور بره در خونه او، از او هم باید احتیاجش در خونه این بیاره تا چی بشه؟ تا این در حقیقت تعاون بشه. این تعاونه بی نداره، اما زیر بار رفتن نیست. خدا رحمت کنه، کسی نقل میکرد از پدرش، میگفتش که پدر بزرگش، میگه پدر بزرگ ما عادت خوبی داشت، گاهی خلاصه ثروتمند بود، گاهی قرض میداد به کسانی که چی هستن، وضع خیلی مثلا حالا بسیار چیزی ندارن، وقت بعضی وقتا از اونا قرض میگرفت، یه چیزی کمی حتی، که این قرض گرفتن نشون بده که چی هستش، یه طرفه نیست، یه طرفه تو نظام الهی فقط یه طرف است، آدم از خدا فقط میگیرد چیزی نمیده، اما تو نظام انسانی باید سعی کنه حقوق به جوری باشد که حتی شده با این نظام ظاهری طرف احساس بکند اونم به این محتاجه، که اگر اونم به این احتیاج پیدا کنه روش بشه بگه. این چقدر تدبیر زیبایی است که تعاون میشه، که منم یه روزی به او کمک کردم، اونم به من احتیاج پیدا کرد، که این میشه تعاون. اگر تعاون شد ببین نداره، من یه حاجاتو پیشو میبرم، اونم یه حاجات پیش من بره، اما حواسمون هم هست که این حاجات همه باز از خدا میخوایم. بله، بعد میفهم. اما خضوع المجتمع او الفرد لفرد، مجتمع با هم نسبت به یه فردی خاضع بشن، بگن این بشه پادشاه، درسته؟ یا نه فردی نسبت به فرد خاضع بشود، نسبت به فردی، میگه همه اینها باطله، همه اینها رو چون مشترکن در این. اما خضوع المجتمع او الفرد لفردن، اعنی الکل او البعض لبعضن، همه با هم یا بعضی نسبت به بعضی دیگه خاضع بشن، میگه این به ما یخرجه عن البعضیه، به طوری که این دیگه چی بشه، احساس بکنه که ما خاندان سلطنت یه تافته جدا بافته ایم، یا ما مسئولین یه تافته، بگه ژن ما در حقیقت چی هستش اصلا، بگه یه ژن خاصی است، مسئولیت مدیریت یه ژن خاصی، ما باید همیشه مسئول باشیم، همونی که پادشاهان میگفتن ما ژنمون خاصه، حالا گاهی ممکنه در یه مسئولی و بچه‌هاش بگه ما ژنمون خاصه، این ژن میتونه فقط مدیر بشه، بله ژن برتر داریم که اینها میتونن مدیر باشن، میگه این در حقیقت چی هستش، اینا همه در حقیقت به ما یخرجه عن البعضیته و یرفعه عن التساوی بالاستعلاء و تسیطر و تحکم، این میشه رب با این نگاه، به ان یؤخذ ربا متبع المشیه، که اراده او باید حاکم باشد، میشه رب، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله و یطاع فی ما یأمر و ففیه ابطال الفطره، میگه اگه این شد فطرت اینجا چی شده؟ باطل شده و حدم بنیان الانسانیه. ببینید اگر ما دینمون منادی این باشه، الان جهان تشنه این حرف هاست، اینجوری که واقعا هیچ کسی حق بر دیگری ندارد بخواد سلطنت بکند، ریاست بکند، امر و نهی بکند. فطرت منهدم می شود، انسانیت. و ایزن بعد ایشون دنبالش می فرماد و ایزن من حیث و ان الربوبیه من ما یختص، چون وقت تمام شده الان، من ما یختص بالله لا رب سوا فتمکین الانسان مثله من نفسه یتصرف فیه بما یرید من غیر انعکاسن. اگر من غیر انعکاسن یعنی دو طرفی نبود، من میرم برای او یه کالایی رو میبرم، اونم به من یه خدمتی رو میرسن، اگر دو طرفی نبود این میشه چی؟ اتخاذ رب من دون الله. این رب من دون الله اینه، در قانون گذاری هست، در تبعیت هست، در تقاضا هست، همه اینها در حقیقت میشه اتخاذ رب من دون الله. که لا یقدم علی من یسلم لله، من یسلم لله الان، کسی که تسلیم شده امرش رو برای خدا چنین کاری رو نخواهد کرد، و اگر این کارو کرد معلوم تسلیم امر خدا نیست. این خلاصه نتیجه بحثی است که ایشون میفرماید که پس ربوبیت اختصاص به خدا دارد. ربوبیت یعنی حاجات رو به اونجا ببرن و تقاضای رفع حاجت از او بخوان، تبعیت رو از او داشته باشن، قانون گذاری رو نسبت به او داشته باشن. پس هیچ قانون گذاری و تبعیت از غیر، به غیر این که به خدا منسوب بشود، راه ندارد. لذا هر حاکمیتی به غیر از حاکمیت الهی جبت و طاغوت است، هر حاکمیتی. و من به صلاح یحکم الی طاغوت، چی آیه شریفه فرماید؟ بعد خوندم خلاصه ذهن دوستانم که اگر ببرن اون جبت و طاغوت هست. بله دیگه. و این در حقیقت یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، طاغوت یعنی کی؟ کسی که از خدای سبحان اذن در امر و نهی ندارد. اذن در امر یعنی امر خدا رو میرسونه، نه اذن امر خودش رو. پس کسی که اذن ندارد طاغوت است. و یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که امر شده بودند که به این کافر باشن، در این در مقابل این بیستن. چقدر خلاصه ببینید زیباست که بیان همین بحث است. خب بعد آیه آخرم که قسمت آخر رو هم که قبلا عرض کردیم که فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، که همون توحید عملی است. لذا تکلیف در این به اصطلاح مسئله در این آیه میخواد بفرماید اون چیزی که دستور دین است رجوع به توحید عملی است، اونی که محقق شده است و مردم دارن سر خودشون رو با اون گرم میکنن، سرگرم شدن به توحید نظری است. سرگرم شدن به توحید نظری صرف دردی رو دوا نمی کند، بلکه جمع شدن دور توحید عملی است که انسانها رو از در حقیقت ربوبیت اغیار دور میکند و به ربوبیت خدای سبحان میرساند. خب این تا اینجا مدلو میخواست که آیات بعد رو هم بله؟ بله دیگه. این میگه از این خارج میگه اگه کسی تبعیت غیر کرد از ابعاض بودن، یعنی همه مصداق یک حقیقت انسانی بودن خارج میشه، انگار این یه چیز دیگری تافته جدا با ابعاضن، تافته جدا بافته شدن. اگر خروج از ابعاض شدنه یعنی تافته جدا بافته شدن، یعنی انگار این یه چیزی سر بر انسانیت. این همینه که میفرماید که فی ما یفیده من المعنا اهداهما کون الافراد ابعاضن، همه سنخ واحدن، نه اینکه یکی تافته جدا بافته باشد، ابعاضن یعنی سنخ واحد هستن. بله یعنی و علمو، شاهد گرفتن نیست به معنای که شهادت بدید، بلکه به معنای و علموه. یعنی شما اگر نیایید حول این کلمه هم بدانید ما از شما نمیترسیم، ما با همین کلمه توحید و توحید عملی سیر خواهیم کرد. نقطه آغاز دیگه عرض کردیم، این نقطه آغازه، عرض کردیم نقطه آغاز دیگه. میگه نقطه آغاز از کجا؟ اون که تو دام جامعه اسلامی الان نیستش که، او در حقیقت نقطه آغازش میگه از کجا شروع کنیم. میگه اون که مشترک بین ما و شماست. مشترک چی هستش؟ توحید عملی. شما هم قبول دارید، تو دین شما هم بوده، ما هم قبول داریم. وقتی که اون اومدیم بعد میفهمیم بنای رو که شما رو این بنا کردید، بناتون کج بوده، پایه درسته، توحید عملی رو دارید شما، اما بنا رو کج در حقیقت بنا کردید. لذا از همینجا میشه چیکار کرد؟ وقتی مبانی تصحیح شد، اون وقت اون چه که بر این مبانی بنا شده تصحیح میشه با این نگاه. لذا اگر اینا می اومدن بقیه‌اش هم تصحیح میشد و میرسیدن به پیغمبر اکرم و دستور دین اسلام که تو کتاب خودشون به او بشارت داده شده بود، اونم جزء در قد احکام دینشون بود. لذا میرسه، لذا میفرماید که امام صادق علیه السلام است اگر اشتباه نکنم، میفرماد ما ایمان داریم و قبول داریم مسیحی رو که بشارت به پیغمبر میدهد. خب بله دیگه، بعد از اینکه حجج اونها رو که در رابطه الوهیت و مسیح بود و اینها باطل کردیم، حالا اومدیم بعد از اون مباهله که قهر و غضب بود که اومدیم در حقیقت لعن رو بر اونها فرستادیم، حالا اومدیم راه هدایت رو باز گذاشتیم، نگفتیم راه بسته شد دیگه. باز بودن راه هدایت به این بودش که حالا بیم از کجا شروع کنیم. پس اگر شما الان اون مسئله رو میخواد بذارید کنار، میگه توحید عملی شروع بکنید، میرسید به این جایی که ما هستیم، با هم میریم. تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، که همین توحید عملی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.